جهان. جوانان عزیز و شنونده های محترم سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. جوانان عزیز، امیدوار هستم که هفته ای را که سپری کردین با خوشی و سلامتی همراه بوده باشه. در برنامه امشب جوانان عزیز، گزارش را در مورد شرکت اپل میشنوید و همچنان افسردگی و علل افسردگی چی است میشنوین از استاد عظیمی. امیدوار هستم که با ما باشید. طوری که در آغاز برنامه گفتم که شرکت اپل برای کارشناسان عرصه امنیت تکنولوژی که بتوانند از تدابیر امنیتی کارگزاری شده روی تلفن‌های آیفون موفقانه عبور کرده و قفل آن را بشکنند، $1,000,000 جایزه تعیین کرده است. این اقدام که در جریان یک کنفرانس سالانه در لاس ویگاس آمریکا اعلام شد، به منظور شناسایی خلاهای امنیتی موجود در تلفن‌های آیفون صورت گرفته است. در این کنفرانس علاوه بر سایر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی، کارشناسان متعدد عرصه امنیت تکنولوژی نیز شرکت دارند. این افراد و گروه‌ها معمولاً در تلاش هک کردن سیستم‌های کامپیوتری شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها تا برجسته کردن خلاهای امنیتیشان امکان هک شدن این دستگاه به مقاصد غیر قانونی را کاهش دهند. در گذشته سایر شرکت‌ها نیز جوایز را برای افرادی که بتوانند قفل دستگاه‌هایشان را بشکنند اعلام کرده بودند، اما $1,000,000 شرکت اپل بزرگترین جایزه است که در این زمینه در نظر گرفته شده است. این پول به فرد یا افرادی داده می شود که شرایط شرکت اپل برای دسترسی کامل به تلفن‌های آیفون بدون همکاری مالک آن را برآورده کنند. تا حال هک کردن کامل تلفن‌های آیفون برای هکرهای کار بسیار دشواری ثابت شده است. شرکت اپل در گذشته نیز جوایز تا $200,000 را برای افرادی در نظر گرفته بود که بتوانند مشکلات جدی در مورد کیفیت کار تولیدات این شرکت را شناسایی و گزارش کنند. شرکت های بزرگ دیگر از جمله مایکروسافت و گوگل نیز پول های هنگفته را در این راستا مصرف کردند. مقامات شرکت مایکروسافت اعلام کردند که در جریان سال گذشته مجموعاً $4.4 میلیون را به افراد توزیع کردند که توانستند مشکلات جدی امنیتی موجود در دستگاه‌های این شرکت را شناسایی کنند. شرکت گوگل نیز گفته است که از سال 2010 تا حال بیش از $5 میلیون را در همین راستا به مصرف رساندند و در این مدت بیش از 8500 گزارش جداگانه از مشکلات موجود در دستگاه‌هایش دریافت کرده است. خب جوانان عزیز، گزارش را در مورد $1,000,000 جایزه شرکت اپل برای کارشناسان عرصه امنیت تکنولوژی بود که بتوانند از تدابیر امنیتی کارگزار شده روی تلفن‌های آیفون موفقانه عبور کنند. اما ای که افسردگی چی است و علل افسردگی چی است؟ راه‌های بیرون رفت از ای که ما بتوانیم از افسردگی رهایی پیدا کنیم، می‌شنویم از استاد شرف‌الدین عظیمی، استاد و روانشناس در فرکل کامل. استاد، از اینکه در برنامه آمدین تشکر، سپاس. و امروز میخواییم که روی افسردگی صحبت کنیم که افسردگی چی است، علائمش چی است، نشانهاش چی است و چی وقت یک شخص ما افسرده گفته میتونیم نظرات روانشناس ها در مورد افسردگی چی است. آغاز میکنیم از اینکه شما افسردگی را چگونه تعریف میکنین یا به عباره دیگر روانشناس ها افسردگی را چگونه تعریف میکنن؟
شکر، سلام بر شما، سلام بر شما برای عزیز شما. افسردگی از نظر روانشناسی یک اختلال است. یک با بیان ساده اگر بگویم به اصطلاح مردم یک بیماری روانی است. یکی از بیماری های روانی است که ما برش اختلال میگیم.
خب.
یا دیسوردر. این اختلال وقت است که به صورت است که این غمگینی بیش از حد که به صورت مداوم با بعض علائم مثلا خفگی یا احساس از دستابگی مثلا فقدان یا کاهش لذت در انجام کارا و اینا که قبل به صورت نرمال انجام داده میشد ولی فرد آل او را یک رقم به علاقگی نشان بده به لذت. قبلا مثلا با لذت بود، با نشاط بود، با توانمندی بود، اما حال کاهش یافته، ناتوانی احساس میشه و فکر میشه که او فرد یه رقم صحبت میکنه که رفتارش و ویژگی شخصیتش مشکل پیدا میکنه. یعنی مثل کار اثر فرد سر میزنه که قبلا او انجام نداره، در رفتارها و خوب و خلقش طوری تغییرات نیست که شما اونمو فرد را قبلا او رقم نجا بدیم، ولی اخیرا او رقم میبینیش. اخیرا منظور ما چی است؟ اخیرا یعنی یک ماه یا شش هفته، یعنی می وضعیت را که ما گفتم، یعنی می علایم را که ما یادآور شدم، اگر یک ماه و شش هفته طول بکشه از نظر روانشناسا با استناد از متون معتبر روانشناسی و علم روانشناسی این فرد افسرده است.
خب استاد، چی موارد باعث میشه که یک شخص او حالته که مثلا قسمی که شما گفتین که شاد بودنش و لذت بردن از زندگی همه چیزا تمام میشه و لذت ها از بین میره، چی دلیل شده میتونه که یک شخص افسرده میشه؟ دلایلی که باعث افسردگی یک شخص میشه چی است؟
میشه دلایل در کل به تو بخش تقسیم کرد. یعنی یکی دلایل عمده، یکی هم دلایل به اصطلاح ریزه یا حاشیه. در دلایل عمدهش عامل اصلیش عامل اجتماعی است. یعنی فرد در فضای قرار میگیره، در اجتماع قرار میگیره، در چهار اطراف قرار میگیره که او به میلش و به ذوقش و به خواستش و به اهدافش و به آنچه تمایل داشت نیست. دوم عوامل فرهنگیش است. یعنی شما با اکثر موارد و مشکلات و مسائل فرهنگی روبرو بشین، ارزشی که هم میتونه تاثیر بگذاره. عامل سومش بیولوژیکی است، یعنی بعضی تغییرات هورمونیک و جسمی و بیولوژیکی در بدن شما ایجاد میشه و او سبب میشه که شما افسرده شین، مثلا زایمان، مثلا حاملگی، مثلا مسافرت، یا مثلا خوردن بعضی غذاها، یا مثلا رفتن به یک محیط نو که میشه اجتماعی هم باشه، فیزیکی هم باشه، مثلا درد داشتن، یا قطع یک عضو، یا مثلا بیماری جسمی، سبب میشه که داشته هم بیماری مشکل روانی پیدا کنن. و چهارمین عامل هم که من تصور میکنم به شاد نقش داره، عامل شناختی است یا ذهنی یا همون کاغنیت هست که میگه برش.
بله،
این عامل هم باعث میشه، یعنی در ذهن شما یک سلسله موارد نیاید، یک فکرهای نیاید، یک سلسله قاید و باورها به چالش کشانده میشه، یک سلسله باورهای نو میاید، یک سلسله شکها پیدا میشه و اینا عامل میشه، سبب میشه که شما دچار افسردگی به بلند مدت شدید. خب اینا عوامل کلی است به نظر من که برای فرد پیدا میشن، اما من تصور میکنم که آنچه که من تجربه دارم و در جوانان بیشتر دیده میشه که برنامه شما هم برنامه بر جوانان است، من تصور میکنم که یک موردش تابستان است. تابستان فی نفس یا در کل فصول فصلها و موسمها در کل افسردگی زاست. مثلا خزان رو میشه نام خزان رو میشه بگویم که فصل افسردگی. بهار هم یک سلسله مشکلات افسردگی رو داره. تابستان هم مصرف دخانیات مثلا سیگرت، نسوار، امثال و مارد که از جوانان ما در کابل استفاده میکنه، در افغانستان نقاط مختلفی که من میشتم و میبینیم استفاده میکنم، تایرایت، غده تایرایت، جاهور که میگه،
بله،
اینا هم عامل میشه. عادت بد خواب، مثلا شما عادت بد خواب دارین، نامنظم است، کم است، کمیت خوب نیست، کیفیت خوب نیست، زمانش خوب نیست، فیسبوک زیاد استفاده میکنیم، مثلا یک مثلا یک برنامه رو میگیریم تا آخر میگیریم، مثلا یک سریال را یک فیلم را میشینیم، یا مثلا بارسلونا را ریال مادرید را کرکت را سادی را میشینیم، اینو تا بلند مدت میتونه آسیب بزنه.
خب یا استاد از موارد عمده گفتم میشه یا ببخشون استاد از موارد عمده است یا دلایل عمده گفتم میشه یا از حاشیه‌ای که شما گفتین؟
در کل علوم میگه که علوم چهار عاملی که قبلا یادآور شدیم که فیزیکی و بیولوژیکی و فرهنگی و اجتماعی و شناختی گفتم.
خب.
اما آنچه که در مراجعان خود میبینیم، در مریضان خودم میبینیم، ما کسان کار میکنم، ما کاری میکنم، درمان میکنم و از دیر از چند سال از در سال کسان کار میکنم، من اینی موارد را که برای شما گفتم یاد میکنم. محل زندگی مثلا در افغانستان بخصوص که ما به جزنگ میکنم، بعضی از مناطق و بعضی از ساحات هست خودش افسردگی میاره. مثلا شما در کابل مثلا زندگی میکنین، وقتی به اطراف میرین یا مثلا به ولسوالی میرین، به دور از امنیت میرین، به دور از فاصله پلیس میرین، اردو میرین، شما ناراحت میشین. یا مثلا شما در جای زندگی میکنین کنجا دوز زیاد هست، شما در جای زندگی میکنین کنجا مثلا دختر شما بیرون آمده نمیتونه، مکتب رفته نمیتونه، اینا واقعا افسردگی با بار میره. یا مثلا یکی از دلایلی که حاشیه‌ای میشه دیگه شده یا داشون هزار پیشگی هستن، اصلا جوانان ما امروز هزار پیشه هست، یک دفعه سیاست میرن، یک دفعه شاعری میکنن، دیگر روز برنامه موسیقی ستمام میکنن، دیگر روز کرکت میرن، دیگر روز فوتبال میرن، دیگر روز میرن مثلا یک تجارت شروع میکنن، دیگر روز میرن تصدی خانی میکنن، دیگر روز خیال و فکر خارج رفتن بسرشان هوایش میکنن.
خب استاد، این مصروف نگه داشتن خود است دیگه، که خود مصروف نگاه میکنن، چطور میتونن که یک یعنی یک شخص افسرده است که به چیزهای مختلف رجوع میکنه، به کارهای مختلف؟
بالاخره خسته میشه آدم. آدم خسته میشه، زله میشه، درمانده میشه، به یک دفتر برو، دو دفتر برو، دو دفتر برو، به یک آدم پیشی آدم برو، پیشو آدم برو، خسته میشه آدم. یعنی خستگی یعنی رقم چی میشه
استاد؟ این امی علایم است، نشانه های از افسردگی در یک شخص، اینه گفتم میتونی که علایم و نشانه های افسردگی در یک شخص است. چطور میتونی که یک شخص بگم اوکی شما روانشناس هستین استاد میفهمین بهتر، یعنی چی علایم در یک کسی میبینین و میگوین که این امی شخص افسرده است؟
امی روابط خواهری برادری در خانواده ما، بعضی از خواهرها برادرها بین خود روابط میان فردیشان خوب نیست و این شاید شما باور بنشه اکثرت از مراجعین ما را که من میبینم در چند سال اینمی مثلا روابط افسرده کرده، مثلا کل دردش برادر بزرگش هست، کل دردش خواهرش هست، یا مثلا برادرانش هست یا خواهرانش هست، یا مثلا خوبی هم میشه یک دلیل باشه، خوردن بعض غذاها سبب شخصور رشه ما لگه نخوره میره، دواهای ضد بارداری سبب میشه، یعنی خانمایی که به خاطر ضد حاملگی اینا دوا میخورن اینا هم میشه افسردگی به بار بره. خب به هر حال او عوامل به اصطلاح عمده و عمومیش بود و این هم عواملی که حداقل ما میبینیم که در افراد ایجاد میشه. بگوشیم شما سوال داشتیم.
بله استاد، گفتم چطور بفهمیم یعنی چطور تشخیص کنیم که اینم یک فرد افسرده است، یعنی علائم و نشانه های افسردگی چی است؟
اولین نشانه و رفتار که فرد نشان میده رفتار مثلا خلقش است، خلقش بد میشه. دوم علاقش کم میشه. سوم وزنش کم یا زیاد میشه. چهارم خوابش کم یا زیاد میشه. پنجم یک رقم تحرکش کم میشه، یعنی کم میگرده، کم در حرکت میباشه، بیشتر میشینه، بیشتر حاشیه از گوشه انزوا میره، منزوی میشه، لذت از زندگیش کم میشه، مفهوم زندگی برش کم میشه، ارزش بیارزش میشه برش همه چیز. مثلا چند پیش برش تلاوت یا عبادت بارزش بود، اما امروز که افسرده است دیگه عبادت هم تا برش ارزش نداره، چون افسرده شده، تمرکزش کاهش پیدا میکنه، تسلیم نمیتونه بگیره. مثلا یک کسی که یک فرد افسردی که مادرش فوت کرده و بعد از فوت مادر یا پدرش برش افسردگی کرده شده، او در هفته اول و دوم زمانی که دروازه یخچال را باز میکنه و یخچال را که پر از غذا و شبای دار نمیتونه تصمیم بگیره که چی را بخوره، تا این حد آسیب میبینه افسردگیش، تصمیم گیریش و تمرکزش، یعنی همه چیز از پیشش فرار میکنه به شکلی. و آخرین ازگاهش متاسفانه باید بگیم که خودکشی است. یعنی این علائم را اگر ما در کسی دیدیم و به شکل دوامدار دیدیم البته، و این میشه که شک شود که ممکن این فرد افسرده باشه.
خب استاد، قسمی که ما دیدیم و شما هم شاهد هستین، کسایی که در بعض موارد افسرده میشن یا دلگیر میشن یا دلتنگ میشن، یا رو پیش دکتر میبرن به خاطر میگن اعصابش ضعیف شده باید دوا بگیره، دوا بخوره، آیا شما مشوره میدین که یک شخص افسرده را پیش دکتر اعصاب ببرن یا خیر، یا یکی که پیش مثل شما روانشناس ها بیان تا مشوره بگیرن که شما با مشورهاتون اتو افراد تداوی کنین؟ خب بیمار گفته میشه کسی که افسرده میشه چرا از حالت عادی خود میبرایه، نه مشوره شما چی از این قسمت؟
بله اجازه بدید ما بگویم که افسردگی سه چی داره، مرحله داره، سه نوع است. یکی خفیف است که ما میتونیم حتی با راهنمایی او را کمک کنیم، با مشاوره و راهنمایی، یعنی یک فرد مثلا شما میتونه به آدم کمک کنیم، پدر جانش هم میتونه به آدم کمک بکنه، او آدم با دیدن یک ویدیو میتونه خود تداوی کنه، او آدم میتونه کتاب هم بخونه، او آدم میتونه با یک تفریح و سیاحت اینا هم خودش به خودش کمک کنه، و در ضمنش مشاوره. اما یک تیپ دیگه یا به اصطلاح یک زینه دیگه یا استپ دیگه، مرحله دیگه، افسرده های متوسط است. اینا باز با مشاوره باید تداوی شود، روانشناس باید با او مشاوره بگیره و به شکل دامدار جلسات بگیره، یک روز، یک ماه، دو ماه، شش ماه قدر کرد. او البته دیده میشه که چی فرده است، با کدام میکانیزم های دفاعی، با کدام گرایش ها و ارزش ها زندگی میکنه، متأهل است، مجرد است، کارگر است، بیکار است، و او بازی رو میشه روانشناس خودش میکنه. سوم مزمن بودن افسردگی است یا شدت افسردگی است، که به این صورت شما زمینی که مشاوره میگیرین باید دوا هم بگیرین، یعنی پیش سکرتریست یا روانشناس کلینیکی یا روانشناس دکتر عصبی عقلی که در افغانستان ما برش میگیم، یا در ایران برش روان پزشک میگن. اینا باز بعدا پیش اینا میرن. اینجا در کابل ما که دوستان مثلا مرا مشتاقیم به این وضع وقت دوشار شدیم پیش دکترهای متخصص عصب برین، یعنی عقلی واسه دلاویش نوشته باشه، و در پهلویش که دوا گرفتین دوزای دوا را و تطبیق دوا را در پهلویش مشاوره هم بگیرین، در پهلوی دوا سیم، یعنی پهلو به پهلو هر دو باید گرفته شد تا تداوی اثر بخش مفید و زود انجام شد.
خب استاد، درست است، در مورد تداویش هم شما گفتین، شما سیمینار داشتین، من در صفحه فیسبوک شما دیدم که در مورد افسردگی شما سیمینارها داشتین و اشتراک کنندگان زیادی هم در سیمینار شما که در عکس‌ها دیدم اشتراک کرده بودن. خود کسایی که در سیمینارها اشتراک میکنن، مخصوصا جوانا، چی میگن از افسردگی؟ نظراتشان چی است استاد؟ چی تجربه را اونا همراه شما شریک میسازن؟ شما اگر لطف کنین این را بگوین تا شنونده ما هم بشنون.
من متاسفانه زیادش افسرده ها و این سیمینار را من به خاطر گرفتم که یک کتلی کلان را زیر پوشش قرار بدم و بجای یک نفر دو نفر درمان بتانم که یک کتلی کلان را که صد دو صد نفر است و اونا کار کنم و کمکشان کنم و او را بعدا به خانواده ثبت کنم، روان کنم که اونا کمکشان به اونا. اینا بیشترشان مشکلات تحصیلی دارن، مشکلات وابستگی های عاطفی دارن، مشکلات خانوادگی دارن، ازدواج های جبری دارن، تنها هستن، مشکلات فقر اقتصادی دارن، مشکلات بیکاری دارن، اینا هم اکثرا چون شیشان هست به اصطلاح علائم و نشانه هایشان معمولا ای است و ما معمولا اونا شیشان اونا را همیشه توصیم و بگیشون با مطلق فرق بگویم که خانما زیاده هست بردنشان. ما با معمولا با اونا در علتیابیشان کمک میکنم، حرف میزنم که چون گفت میزنم از ورزش ها را برایشان پیشنهاد میکنم در اون حواله کمک میکنم که چون که برن با روانشناسینا خانواده ایشان که چون متواصل میسازم، خانواده ایشان حمایتشان کنه، دوستانشان حمایتشان کنه، لیکن این مصروفیت ها را برایشان تعیین میکنم.
خب مصروف بودن استاد، مصروف شدن به یک هابی یا برای یک سرگرمی هم میتونه که برای افسردگی را کاهش بده در یک فرد. مثلا ورزش چقدر مهم است به نظر شما؟ رفتن از یک محیط به محیط دیگه، یعنی از یک جای به جای دیگه، چقدر کمک میکنه برای رفع افسردگی؟ لیکن استاد بعضی اوقات بعضی ها از یک جا به جای دیگه که هم میره افسرده میشن.
بله، ای در بعض افراد است و بعض هم استراب است که وقت ما به سفر میریم استراب پیدا میکنیم. ولی ما در موارد شما ادار شدیم در ورزش ها و بقیه موارد بسلا سرگرمی ها، من معمولا که پیشنهاد میکنم چند کار است. یکی که بایسیکل رانی من معمولا پیشنهاد میکنم برشان، کار خانه را برشان پیشنهاد میکنم، باغبانی را برشان پیشنهاد میکنم.
خب استاد، امی بایسکل رانی را که گفتیم، بایسکل رانی یا آبازی بر خانما یا دخترهای جوان در افغانستان مشکل است. کار خانه مثلا چه قسم کار خانه کنن که از افسردگی دور باشن؟
من یک مجده واره بودیم براتم که اگر فقط در کابل فکر بکنیم، البته اگر کابل منظور ما باشه، خوشبختانه ما حوزه آبازی زیاد بر خانما داریم و خانما هم خوشبختانه در کابل بسیدنی میکنن. همین لحظه هم میبینیمش در شهرهای
استاد، همه اجازه ندارن. این رو باید بگویم که همه اجازه ندارن که برن بایسکل رانی یا برن در سوینگ. چی میگیم پول؟
ما با شما موافق هستم. سونا یا آبازی اینا میتونه کمک بکنه، خیلی از کارهای دیگه شاید نکنه. کار خانه من معمولا کارهای خانه رو پیشنهاد میکنم خوب است، ولی معمولا امی دوستای ما عزیزای ما از کار خانه در خواب هست که نمیشن
هر روز استاد جارو کردن است، پاک کردن است، شستن است. ای خو هم یک کمی کاری که روزمره شوه، منوال برای یک کس شوه، خو ای هم یک قسم چی میشه، دلتنگی به بار میاره، مخصوصا برای خانما که در خانه هستن.
بله، من پیشنهاد میکنم که اگر اینا بتانن کمی گلدانی و کمی تربیت بعضی حیوانات، بعضی از خانما و بعضی از آقایان هم اگر جدی بگیرن، این به نظر من خوبه. مثلا نگهداری مرغ برای خانم ها، یا مثلا باغداری مرغ، باغداری یا گلکاری و مثلا تربیت گل برای خانم ها یا باغدان، حتی اجازه بتونیم برسان بکنیم که من مراجعه داشتم که وقتی اینا متواصل شدن به این کارا آرام شدن. مثلا من مراجعه داشتم که تقاوت کرد از وزارت دفاع افغانستان، تقاوت کرد و یک مشکل بسیار جدی دچار شده بود که بالاخره کچان کار کردم و اونا وضعیت مختلف را برشان و اولادا و ایناشان پیدا کردن، هیچ نشد، آرام شد، راحت شد. اما زمانی که در اولی خودش باغداری شروع کرد، یک باغچه‌گرد جور کرد، روز با باغچه‌شان رفته بودم، بسیار آرام شده، حالا بسیار خوش هست. در صبح تا باید دیگر در مجه هستم کار میکنم و زمت میکشم.
اوکی.
بازم ها برش پیشنهاد کنم بعضی پرنده ها بیارم.
بله.
و این حد اقل میتونه تا در دهات هم انجام بده.
خب. استاد بگونی سوال اخیر که از شما بپرسمی است که آیا مطالعه کمک میکنه که انسان از افسردگی رهایی بیابه یا خیر؟
بدون شک میتونه کمک کنه، ولی ما در مراجعین افسردگی خود اینی ذوق کم دیدیم. یعنی کمتر توانستن کمالات مطالعه کنند، کمتر توانمند بودند، کمتر به اصلاح دل مطالعه نداشتند، به اصلاح توان مطالعه نداشتند. اما فوق‌العاده میتونه کمک کنند، فوق‌العاده میتونه کمک کنند و خیلی از این دوستان ما میتونه کمک کنند. بسیار میتونم.
و کتاب های درسی باشه یا کتاب های مثلا قصه داستان نوال باشه استاد چه قسم کتاب ها رو باید بخونم؟
کتاب هایی که بیشتر روانشناسی هست و بخصوص روانشناسی که برای مردم عام هست.
بله شعر شاعری خو نخوانن نه استاد که بدتر خواهد شون.
شعر و شاعری آهنگ و موزیکای زیر تراژی با دوستای منفی گشتن اینا نمیتونه مفید باشه داشت. خب افاقایی بشنوان، برنامه تنزی بیدینن، بشنوان بخوانن، کتاب های روانشناسی بخوانن، زندگی نامه های بعضی بزرگان رو بخوانن که اونا هم روز یک طور افسرده بودن ولی اونا چطور تانستن بکشن خود از یه افسردگی.
تشکر و ساد امید که
زندگی نامه فکاهات و کتاب های روانشناسی متوید و نامه موضوعات انگیزشی کتاب های انگیزشی
خواه که متوید کنن یا انگیزه بتن. به هر صورت استاد جهان سپاس از اینکه در برنامه آمدین و ما صحبت کردین و امیدوار هستم که شنونده و کسایی که کمی خود احساس میکنن که افسرده هستن نمی نشانهایی که شما از افسردگی گفتن در خود میبینن و روشهایی که شما پیشنهاد کردن او را اختیار کنن تا زندگی پر لذت را دوباره آغاز کنن و خوش و خوشحال زندگی کنن. تشکر از شما استاد.
آمین. سلامت باشین. تشکر از شما هم که بین ما و شنونده عزیز ما، هموطنان ما، افغانهای ما و کسایی که زبان ما رو میفهمن پل واقع شدین. سپاسگزار هستیم از این لطف بزرگی که در حق این مردم و دوستان میکنن. سلامت باشین.
تشکر استاد. زنده باشین. شنونده های محترم، ای بود برنامه ای هفته جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما برنامه های ما را شنونده باشین و برنامه های ما را تعقیب کنین و همچنین ای که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. شب خوش و آرام در پیش داشته باشین. شما مبریشم بسیار پشت دق میشم اگر پیشم به پایی مسخره تو میشم جان مسخره تو میشم شما مبریشم بسیار پشت دق میشم اگر پیشم به پایی مسد خواهی تو میشم ای عبر شما مبریشم بسیار پشت دق میشم
اگر بشم به پایی مسخره تو میشم، مسخره تو میشم.
دا